بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرض سلام دارم خدمت همه شما برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. گفتیم عالم و متعلم هر کدام وظایفی دارند. عالم و متعلم وظیفه شناس چه کسانی هستند؟ عالم وظیفه شناس عالمی است که وظایفی رو که در واقع یه سری وظیفه رو باید به اونها عمل بکنه و یه سری کارها هم باید ترک کنه تا بشه وظیفه شناس. اون کارهایی باید انجام بده، یک اینکه علمش رو به متعلم بذل کنه، یعنی عرضه کنه، علم رو محبوس نکنه. برخی کتابی می نویسن سالها نگه می دارن تا بلکه مثلا چه موقعی چاپ بشود، مگه اینکه آدم مثلا مطمئن نباشه به اون کتاب یا مضمونش. ولی صرف این که بی جهت علم رو محبوس نکنیم، علم رو عرضه کنیم به متعلمان و بعدم خودمون به کار بگیریم، استعمال علم بر اساس اون علم عمل بکنیم. پس دو کار، یکی ارائه، یکی عمل، اینا رو باید انجام بده عالم وظیفه شناس. از اون طرف هم یه کارهایی رو نباید انجام بده، اونم اینه که علم رو وسیله کسب دنیای خودش قرار نده، ها، که المستأکل به علم به علمهی و المباهی به، ها، چه مباهات کنه و وظیفه وسیله تفاخر قرار بده، چه وظیفه، چه در واقع وسیله دنیا طلبی خودش قرار بده و ازش بخوره، یعنی در واقع دنیا طلبی کنه. بله، این هم کاری که نباید انجام بده. حالا متعلم وظیفه شناس باز یه کارهایی رو باید انجام بده، یه کارهایی رو نباید انجام بده. اولا با عالمان همنشینی کنه، بعد حق عالمان رو بشناسه و رعایت کنه، که این البته در کتاب فضل علم یک روایت بود در اینجا که برخی از حقوق رو ذکر کرده بود. البته اولیش گفته بود که لا تکثر علیه السؤال، سوال زیاد نپرسه، که اونجا ما عرض کردیم مقصود سوال زیاد نپرسه اینه که بعضیا خیلی سوال میپرسن. گفتم من مثلا شاگردانی رو دیدم که همطوری دم به دقیقه سوال میپرسه، بعضی اصلا سوال نمیپرسن، بعضی هم دم به دقیقه سوال میپرسن. سوالهای تکراری، سوالهای بی توجه، سوالهایی که جوابش بد میاد، سوالهایی که مربوط به اون موضع بحث و سوال نیست، اینجوری، اینا اینجوری سوال نپرسه. دم به دقیقه سوال، سوالی که اصلا جوابش به تو ربطی نداره یا برات فایده ای نداره یا نمیتونی بفهمیش یا مال اینجا نیست یا جوابش روشنه یا غلط سوال، اینجوری مقصود اینه که سوال نپرسه. و الا اتفاقا یکی از وظایف متعلم اینه که از عالم سوال کنه. واسه همین بابی داشتیم دیگه، باب سوال العالمه و تذاکره، که در واقع مذاکره علمی داشته باشه با عالم و سوال بپرسه. دقت فرمودید؟ پس وظیفه بعدی متعلم چی میشه؟ اینی که آقا هر جا احتیاجی داره در زندگیش به علم عالم رجوع کنه، که امروز علم عالم در کتاب و سنت برای ما ثبت و ضبط شده. پس چهار وظیفه داره کسی که علم آموزه: اولا با عالمان همنشینی کنه، بعد حق عالم رو بشناسه و رعایت کنه، از عالم بپرسه و احتیاجاتش رو در زندگی به عالم عرضه کنه، از علم او برای برآورده شدن احتیاجاتش بهره بگیره. و یه سری کارا رو هم نباید انجام بده. اولا اینکه قول بدون علم نگه، حرفی نزنه که در موردش علم نداره. بعد عمل بدون علم هم انجام نده، نه بدون علم بگه و نه بدون علم عمل کنه. و بعدم تبعیت از بدعت‌ها نکنه، از کارهای غلط تبعیت نکنه، تبعیت از عالم و سنت‌هایی که عالم قرار میده داشته باشه. پس وظایفی که متعلم باید بهش عمل بکنه و عمل نکنه رو هم عرض کردیم که در مجموع 7 مورد بود. کارهایی که باید عالم انجام بده و ترک کنه هم 3 مورد میشه که در مجموع 10 مورد. و با این 10 مورد عالم وظیفه شناس از متعلم وظیفه شناس در واقع تفکیک و وظایف هر کدوم روشن میشه. خب اما نکته بعدی این که وقتی به روایات مراجعه میکنیم ببینیم انگاری در طبقات عالم و متعلم یه سیری نهفته است. ببینید اونی که بالای این طبقه وایساده امام معصومه که عالم غیر متعلم است. آن غیر متعلمه، یعنی یاد نگرفته ولی عالمه، از خدا آموخته، اونم از خدا آموخته البته به یه تعبیر، ولی در نسبت انسانها او دیگه از کسی تعلیم نمیگیره و عالمه، از خدا تعلیم گرفته. خب یا بگیم به تعبیر خدا اون بالا وایساده که عالمی است که از کسی نیاموخته و بعد او به امام میآموزه. امام در نسبت با خدا متعلمه، بعد امام که متعلمه وقتی از خدا اخذ کرد علم رو عالم شد، اون وقت امام به دیگران میآموزه، او میشه عالم و شیعیانش میشن متعلم که فرمود نحن العلماء و شیعتنا متعلمون و سایر الناس قصا. بعد شیعیان باید از امامشان بیاموزند، بعد هر کدوم از شیعیان که از امام آموختن به هر نسبت که آموختن عالم شدن به مسئله ای، باید به دیگران بیاموزند و دیگران در نسبت با اونها میشن متعلم و به همین صورت سلسله عالم و متعلم چی میشه در بستر اجتماع پیش میره. چگونه حالا باید عمل بکنن با توجه به این شرح وظایفی که گفتیم؟ یه حلقواری میشه، یه سیر حلقوی میشه تصویر کرد که اول متعلم میره با عالم بالادستی خودش همنشینی میکنه، بعد که متعلم با عالم بالادستیش همنشینی کرد، ضمن این که حق او رو رعایت میکنه، میشناسه و آداب و ادب در محضر عالم بودن رو رعایت میکنه، سوال میکنه از اون، عقلش رو به میدان میاره، عاقل، و از علمی که ندارد میپرسد. یاسون گفتیم عاقل و عالم در واقع یه مصداقشون یه نفره، همون کسی که عاقله عالمه، همون کسی که عالمه عاقله. عقل میگه بپرس و او سوال میکنه در محضر عالم. پس متعلم میره همنشینی میکنه با عالم، بعد سوال میپرسه. سوال که پرسید، اینجا بستر چی؟ بستر تفقه و تعرف، یعنی فهم پیدا کردن و معرفت پیدا کردن فراهم میشه، درست؟ که در روایات اومده بود، در روایات من عرض میکنم خدمت شما، باب مجالست العلماء و صحبتهم، در این روایات آمده بود که مثلا سؤال العالمه و تذاکره، در این باب آمده بود که شما وسعت نداری که سوال نپرسی، لا یسأل الناس حتی یسأل، شما رها نشد، اجازه جواز نداری که چیز رو که نمیدونی نپرسی. باب قبلی گفته بود که مصاحبت العلماء و صحبتهم، مجالست العلماء و صحبتهم، باید با علما مجالست داشته باشی، مثلا محادثت العالم علی المزابل خیر من محادثت الجاهل علی الزرابی، با عالم بری تو مزبله ها مخروبه ها بشینی بهتر از این که با جاهل بشینی بر روی مثلا فرش های رنگین و تکیه های پشتی های مثلا خوب اینا. باید با کسی بشینی که تو رو به یاد خدا بندازه، حرف زدنش به علمت اضافه کنه، عملش رغبتت رو در آخرت افزایش بده، شرف دین و دنیات باشه. اینا رو قبلش گفته بود. حالا میگه وقتی نشستی چیکار کن؟ سوال کن. شما وسعت نداری که از چیزی که نمیدونی سوال نپرسی. اونی که مردم رو هلاک کرده، انما یهلکون ناس لانهم لا یسالون، اونی که مردم رو هلاک کرده این که نمیپرسن. ها علم، ان هذا العلم علیه قفلون، یه قفلی بر این علم هست و کلید اون قفل سواله. ها شما وسعت ندارید که چیزی رو که نمیدانید نپرسید. بعد میگه بعد همین روایت که میگه لا یسالون ناس حتی یسالو، مردم آزاد نیستن که اگه نمیدان نپرسن، باید بپرسن. و یتفقهو، بعدش میگه و یتفقهو، یعنی باید اهل فهم پیدا کنه. سوال میپرسی بفهم چی میگه، بعد این فهم تبدیل به معرفت بشه و یعرفو امامهم، بعدش بری متناسب با این فهمی که پیدا کردی چی بشی؟ امامت رو بشناسی و آنچه که امام میگه رو بشناسی، معرفت پیدا کنی. پس اول همنشینی، بعد سوال، بعد فهم سوال، بعد درک عمیق سوال و تصدیق بعد فهم پاسخ و درک عمیق پاسخ، یعنی تصدیق پاسخ، بگی بله 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 پاسخ همین است، اصلا واقعیت رو شما گفتی. بعد درست شد. وقتی که این اتفاق افتاد، گام بعد چیه؟ گام بعد مذاکره علمی است. تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته اذا هم انتهوا فیه الی امری. مذاکره علمی که بکش نباشه، هر کی بخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه، بخوان امر خدا روشن بشه تو این مذاکره علمی که دنبال معرفتین، دنبال روشن شدن امر خدایید، دنبال اینید که حقیقت روشن بشه، این میشه مذاکره علمی. این قلب مرده رو زنده میکنه. روایت ششم در واقع باب سوال عالم و تذاکره که همینجا داره میگه از عالم بپرس و مذاکره علمی داشته باش. حسن این مذاکره علمیه که قلب مرده رو زنده میکنه. رحم الله عبدن احیا العلم قال قلت و ما احیاؤه. خدا رحمت کنه کسی که علم رو احیا کنه. احیا علم به چیه؟ فرمود ایذاکر بهی اهل الدین و اهل الورع، با اهل دین و اهل پرهیزگاری مذاکره کنه به واسطه این علم. پس باید بعد از این که شما سوال کردی و فهم حاصل شد و تصدیق کردی پاسخ رو گرفتی، مذاکره علمی داشته باشی برای اینکه این علم انتشار پیدا کنه. تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحديث جلاء للقلوب. دوباره اینم مثل قبلی میگه احیای قلب میشه، قلب جلا پیدا میکنه. اگه مذاکره کنید با هم دیگه، ملاقات کنید، حدیث ذکر کنید، حدیث جلاء قلب، کما اینکه مثلا شمشیر احتیاج به جلا داره، قلب هم احتیاج به جلا داره، احادیث ما جلاء قلبه. پس اینجا اینجوری میشه که هر کسی باید بره متعلمی با عالم بالا دستیش هم نشینی کنه، بعد از او سوال کنه، او بذل علم کنه، پاسخ بده، بعد شما فهم پاسخ کنی، درک و تصدیق پاسخ کنی، یعنی معرفت پیدا کنی، و بعد بیای مذاکره علمی کنی در مورد اون پاسخ، چه با خود عالم، چه با متعلمان زیر دستیت. یعنی بین تو و عالم میتونه این دوره دوباره بیشتر بشه، دفعه بعدی هم نشینید عمیق‌تر بشه، بهتر سوالات عمیق‌تری بپرسی، فهم بیشتری از عالم گیرت بیاد، مطالب بیشتری رو بفهمی و دستگاه معرفتیت کامل‌تر بشه، دوباره مذاکره عمیق‌تر. درست شد؟ این در سطح رابطه متعلم با عالم. درست؟ و بعد تویی که حالا به واسطه این مذاکره علمی و هم نشینی و سوال و فهم و معرفت یافتن عالم شدی، حالا میری چیکار میکنی؟ با کسایی که پایین تر از تو هستند تو علم آموزی میکنی، اونا باید دوباره همین کار با تو بکنن، اونا با شما هم نشینی کنن، از شما بپرسن، شما بعد فهم پیدا کنن، بعد حقیقی اونی که فهمیدن رو تصدیق کنن، معرفت بشه براشون، درونی بشه، و بعد با شما مذاکره علمی داشته باشن و به همین ترتیب با پایین دستی هاشون. درست؟ این در واقع یک فرایندی است که از روایات در میاد. اگه این اتفاق بیفته و این حلقه های مذاکره علمی به صورت حلقوی از لایه های بالا تا لایه های پایین جریان پیدا بکنه، این نوع مذاکره از اونهاست که در روایات آمده احیاء قلب میکنه، جلاء قلب میده. در روایت 6 و 7 و 8 گفته تذاکر علم مما تحیا علیه قلوب المیت، یکی از اون چیزایی که قلب مرده رو زنده میکنه همچی مذاکره ایست. احیاء علم به همچین مذاکره است، جلای قلب به همچین مذاکره است. این مذاکره است که از نماز نیکو، مثل نماز نیکویی است. تذاکر العلم دراسه و دراسته صلات حسنه، مثل نماز، انگار عبادت کردی. دقت فرمودید. و در واقع از جانشینی که از ما همنشینی سوال، بعد بذل از سمت او، اخذ از سمت ما و مذاکره. میشه دستبندی مراحل هم اینجوری گفت: همنشینی با عالم، سوال از عالم، بذل کردن توسط عالم و اخذ کردن توسط ما، و بعد مذاکره علمی بین ما و عالم، و بعد همین اتفاق بین ما و متعلمان زیر دستیمون اتفاق میافته. درست شد؟ این میشه آنچه که از روایت. بعد دیگه بعد از این چه میشه؟ بعد از این وارد عمل به علم میشیم، استعمال علم. که حالا اینی که در واقع شما در این فرایند همنشینی با عالم به معرفت رسیدی، باید اینو مبنای عمل خودت قرار بدی و شروع کنی چیکار کنی؟ استعمال کنی علم رو، علم رو به کار ببندی، و از حرفی که نمیدونی نسبت بهش علم نداری و نگی، عمل رو بدون علم انجام ندی. درست شد؟ اینجوری. یعنی از هر در حرف و عمل از کاری که نسبت بهش علم نداری پرهیز کنی و آنچه را که میدانی به کار ببندی. این دیگه میشه گام بعدی در میدان عمل، که حالا فردا و توضیح میدم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.